شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 معمولی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند شما در هر جا که صدای ما رو میشنوند.
شنوندگان عزیز، همونجوری که مستشار هستید، در خدمت خانم وفا به بررسی تاریخی تحول صنعت نفت در ایران میپرداختیم و بر اون بنا در مشورت با ایشون مصاحبت با خانم وفا دیدیم که اگر این تحول رو خصوص در کشورهای صاحب نفت در نقاط مختلف جهان بررسی نکنیم، این تحلیل و مطالعه ناقص خواهد بود. در خدمت ایشون به تحول صنعت نفت در جهان، شرکت‌های نفتی، استراتژی نفتی آمریکا و کشورهای دیگه توجه کردیم. در گفتگوی پیشین خانم وفا، اگر در عرایزم اشکالات و اشتباهاتی هست در تشریف بفرمایید، به تحول صنعت نفت در کشورهای آمریکای لاتین رسیدیم و به اصلاحاتی در این زمینه در مکزیک و ونزوئلا به طور خلاصه اشاره کردیم. بخشن یه مقداری از مکزیک صحبت فرمودیم که صحبت گفتگوی دفعه گذشته ما ناتمام باقی موند. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه چند جمله‌ای به عنوان خلاصه از گفتگوی دفعه گذشته بفرمایید و بقیه بررسی اصلاحات در زمینه نفت در و دیگر زمینه‌ها در مکزیک و ونزوئلا بپردازیم تا برسیم به بقیه مسائل.
بله، با کمال میل. در شماره قبل این مصاحبه با تاریخچه مکزیک و از نظر رقابتی که دولت‌های مکزیک داشتن با آمریکا توضیح دادیم. من خیلی مختصر هم دور که شما خواستید عرض میکنم تا برسیم از دوباره به اصلاحات اصلاحات اساسی که در مکزیک شد که منجر به ملی شدن صنعت نفت در مکزیک شد. ببینید، رقابت آمریکا و مکزیک در زمان تصاحب تگزاس و نیو مکزیک کالیفرنیا توسط آمریکا شروع شد و دولت مکزیک که علاقمند بود در زمان دیاز که دیکتاتور بود که 30 سال حکومت کرد در مکزیک، علاقمند شده بود که پای انگلستان را هم به مکزیک واکنه برای اینکه یک ایجاد یک تعادل و توازن قوایی با آمریکا در داخل مکزیک کرده باشه و امتیاز ساختن قسمتی از راه آهن رو هم داد به یک نفر انگلیسی و یک شرکت نفتی هم به نام عقاب مکزیک که با در 1918 با شرکت رویال داشل و واگذار شد ایجاد شد در مکزیک. بعد دوره این دیاز رو توضیح دادیم و قیام‌های مردمی رو که چه شکلی در به اصطلاح مقابل این دولت ایستادن و بعد دخالت روزمره آمریکا و انگلیس به شکل تناوبی به اصطلاح در داخل سیاست داخلی مکزیک که یکی از این دیاز حمایت میکرد، بعد آمریکا جلوش جنرال هویرتا رو علم کرد و سهام‌های اون رو خرید تا تضمین نظر اقتصادی تقویتش کنه. بعد از دوباره زمانی که 1900 تاریخ ویلسون یادم رفت، ریاست جمهوری ویلسون در آمریکا، اون تصمیم گرفت که حکومت هویرتا رو ساخت کنه و به دولت انگلستان اعتراض کرد که چه شرکت‌های نفتی از یک حکومت فاسد خونریز طرفداری می‌کنه، در حالی که خودش هم قبلا همین کارو کرده بود. و هر تا به همین ترتیب چندین دولت از هویرتا بگیرید تا اوبرگول و غیره در مکزیک به واسطه دخالت‌ها و حمایت‌های مالی سیاسی آمریکا و انگلیس به تناوب عوض شدن، تا اینکه در خود مکزیک ما می‌بینیم که در 1917 میلادی قانون اساسی جدیدی در مکزیک نوشته میشه که به موجب اون تمام معادن به مالکیت عمومی در میاد. یعنی از مسئله جنگ جهانی اول که در حال انجام بود استفاده کردن ملت، چون دو تا دولت انگلیس و آمریکا نمیتونستن مشغول مکزیک بشن، این قانون اساسی، این قانون به اصطلاح ملی شدن عمومی معادن آمریکا رو به تصویب رسوند، منتها هنوز از نقطه نظر عملی اجرا نشده بود به خاطر که یک دیوان عالی داشتن در مکزیک که این افرادش مادام العمر انتخاب میشدن و اینها به محض اینکه به اصطلاح دولت خارجی فشار می آورد میگفتن که معادن نفتی مستثناس از این قانون، یعنی عطب ما سبق نمیشه این جدید، تا اینکه اون دو شرکت های نفتی که به استخراج نفت مکزیک مشغول بودن بتونن به کارشون ادامه بده، تا اینکه به هر حال یک به اصطلاح در 1931 آمریکایی‌ها حدود 78% از کل معادن مکزیکو داشتن و 58% از معادن نفت مکزیکو در تملک خودشون و حتی نصف واردات مکزیک از آمریکا بود و 3/4 صادرات مکزیک هم به آمریکا می‌رفت. یعنی تا این شدت میزان وابستگی بود. به هر حال در 1934 تا 1940 به مدت 6 سال شخصی به نام لارازو کاردناس انتخاب شد که رئیس جمهور مکزیک شد و با پشتیبانی مردم یک برنامه که تا این قسمت شروع ما در شماره قبل گفتیم 6 ساله تنظیم کرد برای اجرای اصلاحات اقتصادی. اولین کار مهمی که کرد اصلاحات اراضی مکزیک بود و که بعد هم ازش تبعیت شد در کوبا 1952، در بولیوی 1952. این اصلاحات ارضی از نقطه نظر میزان به حساب وسعتش که در میون در نظر بگیریم که 18 میلیون هکتار زمین از نو تقسیم شد بین زارعین، یعنی تقریبا اندازه میگن مساحتی برابر 2 برابر اتریش امروز. وسعت این کار رو متوجه میشیم و یکی از کارهای جالبی که این کاردناس کرد تعلیمات اجباری بود که حتی 50% بودجه دولت خودش رو هم در اختیار مثلا این اصلاحات بنیادی در امر آموزش و پرورش انجام داد. و سومی کارش مبارزه با شرکت‌های نفتی بود و کار مهمی که کرد این است که یک اصلاحات در دیوان کشور به وجود اومد و قضات رو برای از اینکه قبلا برای تمام عمر معین می‌شدن به مدت 6 سال کاری کرد که قانون تصویب بشه که برای مدت 6 سال انتخاب بشن و به این شکل دیوان کشور را از آدمای فاسد تصفیه کرد. خب این در نوامبر 1936 اتحادیه کارگران مکزیک یک سری تقاضاهای مخصوصی در راستای همون مبارزه با شرکت‌های نفتی که دولت در پیش داشت از شرکت‌های نفتی کردن که خب معلوم بود از قبل با هدف با دولت مشخص شده و اون این که مزد کارگران رو باید 5 برابر بکنن شرکت های و کارگران مکزیکی رو.
بله.
برخی از نمایندگان کارگران یه پست هایی رو میگیرن که در اداره امور به اصطلاح مکزیک چیز باشن، سهیم بشن این کارگرها. بعد این یعنی در شرکت های نفتی نظر بدن و دخالت بکنن. کارگران در مقابل این 365 روز مزد 223 روز کار بکنن، به اصطلاح یعنی 365 روز مزد بهشون بدن ولی 223 روز کار بکنن و بقیه جز مرخصشون محسوب شه. اینا خواسته بوده که اتحادیه کارگری مکزیک اون زمان شرکت های نفتی انگلیسی و آمریکایی کردن و چون مذاکرات اتحاد کارگری کارگران با شرکت های نفتی در واقع به هیچ نتیجه نرسید، از دوباره در سال 1937 کارگران صنعت نفت مکزیک یک اعتصاب عمومی کردند که حدود 10 روز هم طول کشید. خب خیلی به هراس انداخت این شرکت های نفتی انگلیس و آمریکا رو و بعد شکایت کردن این شرکت ها به دادگاه که این کارگرا ببخشید به دادگاه که مزد کافی ما از این شرکت های نفتی نمیگیریم و دادگاه هم به نفع اینها حکم صادر کرد. خب بعد این شرکت های نفتی حاضر به افزایش مزد کارگران مکزیکی شدن، یعنی تمکین کردن به این مسئله، ولی مخالفت کردن از اینکه اونها در امور اداری شرکت های بسیار انگلیسی آمریکایی بسیار شرکت کنن، از این هم امتناع کردن. به هر حال در ادامه در 18 مارس 1938 رئیس جمهور مکزیک کاردناس فرمانی صادر کرد که اموال شرکت های ملی نفتی رو در مکزیک ملی کرد.
بله.
در فرمان خودش به اصطلاح متکی شد به اینکه شرکت های نفتی از اجرای حکم محاکم مکزیک خودداری کردن، یعنی اجازه ندادن به کارگرها در اداره شرکت های نفتی شرکت کنن و چون دادگاه حکم داده بود و اینا امتناع کردن و خودداری کردن، بنابراین ما اموال این شرکت های نفتی رو در مکزیک ملی میکنیم. خب مردم در حسابی که اینجاش جالبه و انسان واقعا یاد بعدا در تاریخ ایران تکرار میشه، دولت دور مصدق میفتیم، در حسابی دولت مکزیک رو به عنوان حساب کمک کردن. دولت مکزیک یه حسابی اومد باز کرد به عنوان حساب پرداخت غرامت. جالبه اینا حتی حاضر شدن غرامت این شرکت های نفتی رو هم بدن. بعد این حساب رو باز کرد دولت مکزیک و مردم حسابی کمک کردن، حتی معروفه که زنان مکزیکی جواهرات خودشون رو فروختن، دادن ریختن توی حساب، کودکای مکزیکی پول قلکای خودشون رو پرداختن و حتی روحانیون کلیسا اموال کلیسا رو حاضر شدن بپردازن و سهام قرضه ملی رو که دولت درست کرده بود خریدن. اینجوری کمک کردن از نقطه نظر اقتصادی به پا گرفتن و نوز گرفتن بنیه اقتصادی این دولت جدید. و دولت اول اومد 20% از بهای فروش محصولات رو برای پرداخت غرامت شرکت های نفتی اختصاص داد و بعدش هم گفت تا 60% از محصول رو برای 10 سال بیذاره کنار برای پرداخت غرامت به این شرکت های نفتی. ولی خب شرکت های نفتی ناز کردن و از قبول این مسئله امتناع کردن. دولت آمریکا هم اومد چند روز بعد از ملی شدن نفت مکزیک اعلام کرد که از خرید نقره معادن مکزیک خودداری میکنه و چون هر سال در واقع خزانه داری آمریکا 4/5 محصول نقرهش از مکزیک میخریده، این تصمیم خودش ضرری بسیار بزرگی بوده به صادرات مکزیک، یعنی و بهای نقره هم خب اومد پایین و در واقع چی شد، ارزش پول مکزیک بود که این طرف کاسته میشد. بعد یکی دو هفته بعد دولت آمریکا یک یادداشت احترام زامیزی نوشت به این دولت کاراکاس و نوشت که یعنی اعتراف کرد در واقع به حق ملی شدن نفت توسط دولت مکزیک و خواهان پرداخت فوری غرامت شد. تو یادداشتی که فرستاد دولت مکزیک هم اولی 2 ماه و نیم جواب به این نامه آمریکا نه دولت آمریکا نداد و دولت آمریکا تقاضا کرد مسئله به حکمیت ارجاع داده بشه. دولت مکزیک این رد کرد و خواهان مذاکرات مستقیم درباره تعیین ارزش اموال تصرف شده شد و یادآور شد که یه چیز جالبی که گفت من یاد اون دفاعیات دکتر مصدق در لاهه میندازه، اینجا این یادآور شد که هیچ یک از اصول قوانین بین المللی پرداخت غرامت رو برای منافعی که به نفع عموم ملی باشه اجبار نکرده. ما مجبور نیستیم غرامت بشن، شما از اموال ما بردید، ولی اگر دولت مکزیک راضی شده به این پرداخت غرامت به علت قوانین داخلی خود مکزیکه و برای اینکه فرمان ملی شدن معادن نفت به تنهایی ایجاد مشکل نکنه، دولت مکزیک قسمتی از مزارع آمریکاییان در مکزیک رو هم ملی کرد و متصرف شد.
بله.
یعنی گفت که فقط اون نیست، همه چیزش اینا که شما گرفتید اینا مال ما. باز آمریکا گفت که دولت مکزیک رو به اصطلاح از قوانین، یعنی قبول نکردیم در تعبیر دولت مکسیکی از قوانین بین المللی قبول نکرد و تقاضای حکمیت کرد. جالبه ها، یعنی آدم وقتی میخونه میبینه در واقع بود به قول سعدی دولت وقت مجموع به روز زوال آمده بود، دست و پا میزدن که ای بابا چی شد ما رو انداختن بیرون. به هر حال این دولت کاردناس یه نطقی در کنگره مکزیک کرد و اظهار کرد که دولت مکزیک نمیتونه اقدامات اجتماعی به نفع مردمش رو متوقف کنه و تقاضای حکمیت رو رد کرد و دولت انگلیس هم تقاضای غرامت کرد و لحن یادداشتاشو به اصطلاح خیلی بدتر و از لحن دولت آمریکا بود به این دولت کاراکاس و در واقع اعتراف کرد که چرا مکزیک سود قروض خودش رو به موقع نپرداخته، قرضایی که مثلا کرده بود از انگلستان. دولت مکزیک هم اعتراض کرد که فضول موقوف در امور داخل مکزیک، مگر بقیه کشورها سر موعد همیشه قروض خود رو میپردازن که حالا شما از ما میخواد فقط مکزیک باید سر موعد بپردازه. ولی به هر حال 18,000 لیره هم برای دولت انگلستان فرستاد و سفیر خودش رو از لندن احضار کرد و انگلستان هم همین کار رو، یعنی مقابل مز کرد و روابط دو تا دولت در واقع مکزیک و انگلستان قطع شد. هر حال این ارزش پول مکزیک اومد پایین، 40% میگن و بر اثر تحریم های آمریکا و انگلیس و 35% از بازرگانی خارجی مکزیک کاسته شد به این طریق و تورم هم در خود مکزیک افزایش پیدا کرد، وضعیت مردم زندگی بسیار سخت و گران شد. توی این موقع آلمان هیتلری اومد به نجات مکزیک و به این ترتیب که یک قراردادی رو با مکزیک بست به 1,700,000 تن نفت از مکزیک خرید. تو همه موقعیت وضع خراب اقتصادی مکزیک که 40% قیمت اون اول نفت برداخت، 68% هم بعدا کالا داد به مکزیک. بعدش هم دولت ایتالیا اومد یه قراردادی با مکزیک بست و مقدار نفت از مکزیک خرید و اینها باعث یک گشایشی در وضع اقتصادی مکزیک شد. به هر حال شرکت های بزرگ نفتی جان از خرید نفت مکزیک هنوز خودداری میکردن بعد از این دعوای آمریکا و انگلیس با اونا و یک کشتی نفتکش مکزیکی رو هم حتی توی بندر فرانسوی مثلا ضبط کردن، ولی دولت مکزیک در مقابل این فشار ها اصلا خم به ابرو نیاورد، مقاومت کرد و از اصل ملی شدن نفت مکزیک دفاع کرد. به هر حال آمریکا و انگلیس دیدن که فایده نداره، جنگ جهانی دوم هم شروع شده بود، درگیر اون شده بودن، به خاطر همین قرارداد خرید با نفت مکزیک از دوباره بستن تا غرامت اونها با این پول پرداخته بشه.
بله.
هر حال اینجوری از 1949 تا 1982 میگن که در واقع میشه بگی در مکزیک پایه و اساس مدرنیزاسیون بعدیش هم بر اساس نفت بود در خود مکزیک. حالا به هر حال ما میرسیم که بعدها بخوایم تاریخ، یعنی همزمان اگه بخوایم با تاریخ پیش بریم، ما بعدها میرسیم در زمان خوزه لوپس که بعد 1976-82 صدور نفت از خلیج مکزیک بسیار افزایش پیدا کرد و بسیار در واقع به این شکل که میخواستن عدم وابستگی به آمریکا رو به سرعت افزایش بدن، ولی به هر حال به اصطلاح دولت مکزیک دچار بدهی های فراوان شد در 1982 که اونا خب به هر حال برمیگرده به مسائل اقتصادی دیگری که وقت خودش رو هم اختزا میکنه و شایدم از شمول این به اصطلاح این مصاحبه در مورد نفت فعلا در حال حاضر لااقل دوره. بعد یه کشور دیگه که باز منابع نفت داشته و خودتون میدونید که تا همین آخر از دولت آمریکا، همین دو هفته پیش هفته پیش بود من خوندم که چاوز گفته بود که اگر منو کشتن ملت بدونید که دست آمریکا در یعنی موش هست چیز هست مخصره و اینا چیز ندارن بسیار طاقت ندارن یک دولت مردم بیاد رو کار در کشور ما. به هر حال اون کشور ونزوئلاست و این ونزوئلا یک کشوری است از حیث منابع نفتی بسیار غنی، خصوصا در شمال اون کشور. این منابع ونزوئلا بر دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه. بخش اولش در به اصطلاح سال 1913 کشف شد و بخش دومش در 1917 و همزمان یه مقدار نزدیک با ایران بکنیم از یه کمی بسرا دیرتر، ولی خب هم موجود هست. معادل شمال غربی به اصطلاح ونزوئلا بیشتر از نصف کل محصول نفت این کشور رو در واقع تامین میکنه و که نفت از معادن شمال شرقیش از سال 1928 آغاز شد، یعنی کشف شد 1930 ولی از 1928 آغاز شد و خطوط لوله‌های مختلفی این نفت رو میبره به کرانه دریای کارابین و برای صادرات. و تا مدت هم هندی ها نفت این کشور رو میبردن به جزایر هند غربی هلند که در همسایگی ونزوئلا بود و برای پالایشگاهی که مثلا در خود ونزوئلا پالایشگاه در خود نساخته بودن،
بله،
برده بودن خارج از ونزوئلا و مثلا لوله کشی نفتی کرده بودن شرکت انگلیسی خودش. طبق امتیازات که دولت ونزوئلا صادر میکنه، معادن نفت اون کشور به دست آمریکایی‌ها و هلندی‌ها و انگلیسی‌ها است و 65% استخراج به دست آمریکایی‌ها داده شده بود اون زمان. شرکت نفت رویال داشل که مفصلا شرط دادیم که چه شکلی پا گرفت و کجاها استخراج داشت و اولین جایی که مثلا نفت استخراج میکرد اون رئیس رویال داچ از ونزوئلا بود، اولین شرکتی بود که امتیاز نفت در کشور ونزوئلا رو در واقع به دست آورد و بعد از اون شرکت نفت استاندارد اویل آمریکایی وارد عرصه شد که رقابتی تو که دو تا شرکت نفتی رو در شماره قبل ما خدمتون توضیح دادم. و اولین قانون نفتی که در ونزوئلا تدوین شد در سال 1920 بود. این حالا اشاره میکنم خدمتون روند به اصطلاح مبارزه با این دخالت آمریکا و شرکت انگلیسی، گرچه هر دو در یک قاره بودن، یعنی تقریبا میشه گفت نزدیک بودن مکزیکو و ونزوئلا، ولی دو روند متفاوت در پیش گرفتن. این قانون نفت که در 1920 در ونزوئلا تدوین شد، به موجبش حق امتیاز به اصطلاح دولت بین 7.5% و 15% محصول بود، برای خودش دولت میخواست. در 1933 یک تجدید نظری در قانون نفت ونزوئلا شد که مواد مهمش رو من یادداشت کردم از اون کتاب نفت خون و اون عبارت از این است که دولت اجازه داشت امتیاز کاوش نفت رو برای حداکثر 10,000 هکتار به اشخاص مختلف اعطا کنه و پس از 3 سال از تاریخ اعطای امتیاز، امتیاز گیرنده میبایستی قطعاتی رو که برای استخراج انتخاب میکنن اون بخش از زمین رو که میکنه مساحتش بیشتر از 50,000 هکتار نباشه.
بله.
اساس ببینید سعی میکرده از نقطه نظر وسعت مثلا زمین و از نقطه نظر میزان پولی که به دولت میده سری محدودیت هایی برای شرکت های نفتی اتخاذ کنه یا ایجاد بکنه. بعد ماده دومش این ماده امتیاز، مثلا این مدت امتیاز این استخراج برای 40 سال بوده و حق امتیاز عبارت بوده از 10% محصول به قیمت صدور در بندر خارجی. مثلا از نقطه نظر میزان در سهمی رو که دولت میگرفته سعی میکردن. حالا بعدا یه شباهتی هم از این نقطه نظر حساسیت ها نسبت به سهمی که یا قیمت فروشش خیلی مهمه که بعدها انشالله وقتی که رسیدیم به دولت به قراردادهای نفتی زمان این خاتمی ما میبینیم که چقدر مهم یا اون قرارداد توتال که در زمان رفسنجانی بسته شد که چقدر مهمه که این قیمت فروش چقدر باشه، چقدر حساب کرده باشه.
بله.
سود بسیار عمده‌ای رو شرکت های نفتی از روی میزان محصولی میبرن که قیمتش در دراز مدت، قیمت به اصطلاح هر بشکش سر به جهنم میذاره اگر بخوان در واقع در آینده رو نگاه کنه میزان نیازی که به نفت وجود داره. و اون خیلی حساسه که در یک قرارداد به چه شکلی میسن که به اصطلاح این چه سهمی رو دولتی که ازش نفت میده داره با چه قیمتی، قیمت رو ثابت نگه دارن یا قیمت رو به فروش اون زمان حساب بود، یعنی هر تاریخی که اون نفت به تا چاه به نفت میرسه. همین مسئله رو بعدها میبینیم، ما در قرارداد ادامه قرارداد دارسی ما میبینیم که سر این که دولت این شرکت نفت ایران انگلیس چه کلاه بزرگی میخواست سر ایران بذاره که یه طبعه مستشار اقتصادی و مالی انگلیسی حتی پرده از این کلاه برداری بزرگ بر میداره و که متاسفانه دولت ایران هیچ توجهی به این کلاهبرداری هم نمی کنه. حالا میرسیم ان شاء الله به اونجا. بعد ما میبینیم که به این ترتیب قصد دولت ونزوئلا در مقایسه با مکزیک توجه بفرمایید بیشتر کسب درآمد بوده. مدعی بوده که به اصطلاح به علت نبود سرمایه، فقدان سرمایه داخلی و وسایل حمل و نقل و فروش که نداره و متخصص کافی نداره، ما چیکار کنیم؟ به این علت ما تن دادن به این شرکت ها، به وجود شرکت ها در ونزوئلا، ولی هی مرتب اومدن سهم درآمدی از این که از این شرکت های نفتی کسب میکردن و بالا بود. حالا بعد میشه اینو با عملکرد دکتر مصدق مقایسه کرد که اتفاقا با های بسیار زیادی به متخصصین داخلی و اعتماد به متخصصین داخلی میذاره و اونها توانا به اداره صنعت نفت هستن. حالا در حال پس از جنگ جهانی دوم تقاضای نفت نسبت به نفت ونزوئلا در واقع بسیار بالا رفته بود و شرکت های نفتی از شکست خودشون در مکزیک که قبلا توضیح دادیم درس عبرت میگیرن و حاضر شدن به تقاضاهای دولت ونزوئلا تن بدن از وحشت اینکه نکنه ملی بشه اونجا. و به هر حال آمریکا پس از جنگ جهانی دوم یک رویه مسالمت‌آمیز نسبت به کشورهای آمریکای جنوبی پیش گرفت، به خاطر که به صلاح ضد کمونیست شده بود. آمریکا حالا دیگه میترسید که نکنه کمونیست به صلاح نفوذ پیدا بکنه در این کشورهایی که سابقه استعمار آمریکا رو میدونستن، سعی کرد اجدار مریض با این کشورها رفتار بکنه. و مهم این که در ونزوئلا یه امری که خیلی مهمه و الان هم ما شاهدشیم قوی بودن اتحادیه‌های کارگریه، بسیار اتحادیه‌های کارگریشون قوی شده بودن. در دسامبر 1953 بین شرکت‌های نفت و اتحادیه کارگران نفتی ونزوئلا یک قرارداد منعقد شد که تا 1956 این اعتبار داشت و یک به اصطلاح کارگر در واقع حالا اون موقع میگن سالی 3287 دلار، یعنی روزی 9 دلار میشه تقسیم بکنیم، بله روزی 9 دلار هست و مزد میگرفته و سالی 1083 دلار هم عنوان مزایای فوق‌العاده، یعنی در مجموع سالی 4270 دلار مزد میگرفته، روزی 12 دلار با اون مزایاش هم که حساب بکنیم. و کارگران عادی به اصطلاح خیلی کمتر در سال، ولی به هر حال منظورم این که بیشتر از نقطه نظر قیمت و سهم مادی و مالی مسئله، نوع تمرکز دولت ونزوئلا رو این مسئله بود. و به هر حال قانون نفت در ونزوئلا مقرر کرد که 75% از کلیه کارگران صنعت نفت باید از اتباع ونزوئلا باشند و در آخر سال 1953 94% از مجموع کارگران اون کشور اهل کارگران صنعت نفت اهل ونزوئلا بودند.
بله.
این مسئله و قوی کردن اتحادیه کارگری بسیار کار کرد و تظاهراتشون رو اخیراً ما دیدیم که چه شکلی کم مدت قیمت نفت بالا رو و اعتصابای عمومی که کردن الان این دفعه، یعنی همین پارسال. به هر حال ما حالا ونزوئلا تقریبا به همین اختصار امیدوارم شما اکتفا کنید ازش بگذارید.
بعد از خواهش
کشور دیگه هم که مقدار نفت کلمبیا است که در قسمت شمال غربی قاره آمریکا جنوبی قرار داره و این در واقع یک به حساب معادنشون در مرکز کلمبیا قرار دادن نیاز شدید داره به خطوط نفتی، یعنی باید لوله کشی
دلاره.
بله. و به پاناما حتی تا سال 1912 اون امتیاز استخراج نفت رو به اندازه 10,000 کیلومتر مربع، همون لور کودری که همون که نفت عقاب مکزیکو درست کرده بود، شرکت نفت عقابو، اونم در مکزیک این امتیاز رو گرفت و دولت آمریکا دید انگلستان داره در این کشور کلمبیا پا میگیره. اون دکترین مونرو هم که خدمتتون عرض کردم به خطر افتاده بود و چند تا یادداشت تهدیدآمیز به انگلستان نوشت و تهدید کرد که اگر امتیاز مزدور رو این لور کودری صرف نظر نکنه، قوانینی به صلاح به تصدیف خواهد رسد که در واقع عبور کشتی انگلیسی رو از کانال پاناما قدغن کنه. آمریکا به انگلستان هشدار داد. لندن هم تسلیم شد و اون امتیاز این شخص رو هم مجبور شد ازش صرف نظر کنه این خود این شخص و در واقع یک به اصطلاح 1927 یک سرهنگ بازنشسته انگلیسی به نام پیتر یاتس به نمایندگی از شرکت نفت بریتانیا رفت به کلمبیا و تقاضای امتیاز نفت در شمال کلمبیا را کرد و حق را آهن زدن را هم میخواست. با دادن امتیاز به او موافقت شد. آمریکا هم تاکید که انگلیسی ها میخوان یک کانال دیگه بزنن تا به رقابت با کانال پاناما مثلا بر بیان، ولی چون آمریکا به هر حال خود سرگرم مکزیک بود اون زمان، اعتراضی به اصطلاح به مجلس کلمبیا آورد تا که امتیاز رو لغو کردن و بعد هم دولت در کلمبیا عوض شد، امتیاز رو به یک شرکت آمریکایی دادن.
بله.
هر حال همینجوری در یه مقدارم معادن مقداری هم آرژانتین معادن نفت داره که در 1907 اولین بار از اونجا نفت استخراج شد. بعد در پرو هست که در شمال غربیش منابع نفتی داره، اکوادوره که محصولش البته مقدارش خیلی کمه، کوبا هنوز نمیدونم، فکر نکنم گفتن بکن کوبا یه چند تا چاه نفت دادن ولی به نفتی نرسیدن.
بله.
کشورهای دیگه خیلی مقدارشون کم میشه، شیلی و برزیل و بولیویا. در
خیلی به همین خانم شده وفا. حالا برگردیم پس به منطقه خودمون. ولی من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه پیش از اینکه به مسئله تحولات نفتی یا تحولات صنعت نفت در کشورهای خاورمیانه بپردازیم، شاید بد نباشه که ابتدا این زمینه های اصلاحات اقتصادی سیاسی که یا تحولات اقتصادی سیاسی که در ایران صورت گرفت که منجر به مثلا قرارداد دارسی شد به اونا بپردازیم، اگر ممکنه در حد معقول به طور خلاصه که این زمینه های پیدایش و تحول صنعت نفت در ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه فکر می‌کنم خیلی مهم باشه که اونا هم بدونیم راجبش صحبت بکنیم و بعد برسیم به اونجا.
تمام میل. ببینید نفت، شما درست میفرمایید، نفت در خاورمیانه یعنی جدا از ایران در عراق از 1923 به بعد کشف شد، بعد میرسه به سالهای بعد که خدمتتون عرض کردم در بحرین و عربستان سعودی و کویت و اینا.
بله.
سالهای 1937-38 و خب از نقطه نظر تقدم تاریخی ایران تقدم داره بررسی مسئله تا برسیم ما به اون سالها، بعد همزمان پارالل و موازی پیش میریم این تاریخچه نفت رو در ایران و خاورمیانه. و اگر ما بخوایم به سبب کنه مبارزه دکتر محمد مصدق، هر اون تاریخ ماست و اون رو باید دقیق بدونیم، پی ببریم متوجه بشیم که ابتدا به ساکن محمد مصدق به وجود نیومد و مبارزات یا هم در داخل ایران باز زمینه های اصلاحاتی وجود می داشته و یا از کشورهای دیگر مثلا عبرت گرفته باشن و این زمینه ها هر چقدر در دوره های کوتاهی مثل در زمان قائم مقام ثانی یا امیر کبیر یا سپهسالار اصلاحاتی در ایران انجام شده، به هر حال اینها زنجیره هایی بودن که از نقطه نظر محتوا، از نقطه نظر روش و از نقطه نظر به اصطلاح سیاست موازنه منفی، اینها حلقه های زنجیری هستن به هم پیوسته و ما باید علتهای این استعمار خارجی رو و نفوذ دولت‌های خارجی رو در امور داخلی و محور شدن سیاست خارجی رو در سیاست داخلی ایران، علل‌هاش رو حالا هر چقدر مختصر، الان نه من تاریخ دارم نه کار ما بررسی کل تاریخ، در حدی که نیاز باشه برای فهم چگونگی شکل‌گیری این قراردادهای به اصطلاح که منجر به غارت نفت ایران شده، ما یکمی ریشه یا ریشه دارتر بهش بپردازیم، در از به خصوص از دوره قاجار که به چه شکل ایران به اصطلاح این در واقع تاریخچه مداخلات استعمار خارجی در ایران رو حتی به شکل مجمل که باشه بررسیش کنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید در دوره فتلی شاه، حالا من قبل از که به دوره فتلی شاه برسم شروع بسم الله یه چیز هم خدمت رو عرض کنم، ما بعضی موقع البته خب میبینیم در قرن 18 و در قرن اواخر قرن 18 و 19 تحولات بسیار عظیم علمی، صنعتی، فلسفی، اقتصادی در اروپا به خصوص رخ داده در قرن. و از اونجا که یعنی من میخوام که همش هم تو سر خودمون نشه که ما همیشه عقب افتاده بودیم، یه مقدار یه شمه ای رو از وضعیت مثلا انتخابات برای من جالب این خدمتون عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که مثلا طریقه انتخابات، حالا هر چقدر اینا در دوره فتلیش هاست که 1789 میلادی وسط دوره فتلیش هاست، چه شیوهی داشته، یه مقدار دستمون باشه که همچین اونجا حق برابری و آزاد و همه حق رأی داشتن این از خبرام نبوده. البته رشد میکنن، تحول میکنن، اصلاحات داخلی میشه در انگلستان پیش میان و به اصطلاح ما هنوز از خیلی نظر عقب بودیم، ولی برها برای شمعش رو من اگر اجازه بفرماد بخواستم به دست بدم.
بفرمایید.
ببینید در انگلستان از قرن 14 تا قرن 18 هیچ گونه تغییر در قانون انتخاباتش داده نشد، یعنی که حق انتخاب فقط به دو دسته از ملت داده می شده در انگلستان، یکی مالکین اراضی که حداقل باید حداقل درآمد اونها باید 40 شیلینگ بوده، یعنی مقدار بیشتر از اون مارو میگه 50 فرانک، کتاب تاریخ به اصطلاح قرن اروپا رو که توضیح میده آلبر مالک بخش. و در شهرها هم به اصطلاح هیئت‌های صنفی حق انتخابات داشته، دو نوع نماینده وجود داشته، یکی نمایندگان این به اصطلاح استان، نمایندگان روستاها، منطقه های به اصطلاح روستایی، و یکی نمایندگان شهرها. خب این نمایندگان شهرنشینا در 1815 از 20 میلیون جمعیت تخمینی انگلستان فقط 440 هزار نفر در انگلستان نماینده شهرها حق انتخاب کردن داشتند. این عده باید حدود 654 تا نماینده میدادن بیرون، یعنی انتخاب میکردن. بین شهرها و دهات به اصطلاح این انگلستان نمایندگان خوب تقسیم نشده بوده، یعنی تناسبی بوده بین تعداد نمایندگان که انتخاب میشدن برای مجلس مبعوثان. خب مثلا ایرلند با داشتن 6 میلیون جمعیت 100 نماینده داشته و به اصطلاح شهری به نام، حالا من نمیدونم درست تلفظ میکنم، اون شهر دیگه اک اگه درست بگم اونو چیز نوشته 45 تا نماینده داشته، یعنی تفاوت در این قسمت برای هر 55 هزار نفر یک نماینده داشتن، ولی در انگلستان یعنی 12 میلیون جمعیت یا دو برابر ایرلند بوده دیگه 513 نماینده انتخاب میشه، تقریبا هر 23 هزار نفر انگلیسی یک نماینده داشت. بین دهات و شهرها هم عدم تناسب وجود داشته، یعنی 420 هزار نفر در کل انگلستان هیئت انتخابی دهات رو تشکیل میدادن، ولی بیشتر به اصطلاح از به اصطلاح وکیل تعداد زیاد انتخاب نمیکردن، ولی انتخاب کنندگان شهرهای اقلیت 15 هزار نفری بودند، ولی 476 تا نماینده انتخاب، یعنی دو برابر و نیم نمایندگان دهات وکیل داشتن شهرستان ها، یعنی بخوام این عدم تناسب بگی یا هیچ حق و چیزی قائل نبودن. چرا اونا شهرستان ها؟ برای که مالکین بزرگ بودن. حالا دهات انگلستان در کل 80 تا نماینده داشتن، شهرهای انگلستان 405 تا وکیل انتخاب میکردن، یه تناسبی بوده بین 2.5 به 5 تا. خب در یه چیزی که خیلی جالبه اینه که ببینید در قرن قرون وسطا در قرن 14 یک فهرستی بوده از شهرهای اون دوره دیگه، میگم که قانون چهار قرن تغییر نمیکنه قانون انتخابات. مثلا شهر لندن تعداد جمعیت شده بوده 1 میلیون نفر در قرن 18، از حیث جمعیت پر جمعیت ترین شهر اروپا بوده، تعداد نمایندگانش بیشتر از دوران قرن 14 هم که 50 هزار نفر جمعیت داشته نبوده، تو قانون عوض نکرده بودن. منچستر، لیورپول اینا که ترقیات صنعتی کرده بودن در قرن 18 جمعیت حدود بالاتر از 100 هزار نفر میگن رفته بوده، در مجلس مبعوث ها اصلا نماینده نداشتن. برای چی؟ برای که او دوره قرون وسطا یه سری دهکده های گمنام بودن.
بله.
حالا به هر حال در برعکس در شهرهایی بودن که 46 شهره، که یعنی روب شهرهای نماینده دار، که اصلا در زمان انتخابات تخریب شده بود، اصلا شهرها وجود شهرهایی بوده که سیل بردش بودن، شمال 8 نماینده باد میدادن، چون در اون قانون انتخابات تغییری فهرست شهرها رو عوض نکرده بوده انگلستان. خب هر یک از این شهرهای هم مثلا شهرهایی بوده که اصلا متعلق به یه مالک بوده، یعنی 10 نفر بودن، خودشو و مسیحشان زن و بچهش، اینا میتونستن دو تا نماینده بدن، 12 کرسی شهرش باز میداده. برحال این نوع بی‌عدالتی ها وجود داشته. برحال حالا جالبش اینه که در خود طرز انتخاباتش، یعنی مثلا میگن یک برای اینکه نماینده بتونه بشه که خیلی سود داشته، حالا سودشو میرسه، این نمایندگان سر کله میشکستن به خاطر اینکه بتونن پول بسیار گزافی میدادن برای که نماینده بشن در انگلستان. حتی به اصطلاح اشخاصی بودن که از صنعت و تجارت هندوستان پولدار شده بودن، مردم اونا رو نواب اسمشون میرسه. اینا یکی از اینا در 1812 برای اینکه در انتخاب بشه در مجلس مبوسان حدود 800 هزار فرانک صندلیشو میخره، کرسیشو در مجلس. 1812 800 هزار فرانک خیلی زیاد بوده. حاضر ببینید چه نفعی میبرده اگر نماینده میشده که همچی پولی حاضر بوده. حالا در یک حوزه های یک نامزد بیشتر نداشتن، اصلا اینا به اصطلاح ضرورتی هم برای اینکه اون رقیبی داشته باشه وجود نداشته. می اومدن طرز انتخابی بوده که به انتخابات بدون مخالفت مردم، به اصطلاح کسی هم مخالفت نمی‌کرده، هنوز هم میگن در بخشی از جای انگلستان مرسومه که اگر رقیب نداشته باشه همون یه نفر انتخاب میشه، حالا هر چقدر رأی کم. به هر حال می اومدن توی یه منطقه‌ای یک نماینده از دولت می اومده، اینا می اومدن چند تا اونا که رفیق بودن نطق می کردن، بعد مردم می گفتن دست برید بالا. حالا می اومده که دست بردن بالا یه عده بودن که اصلا حق رأی نداشتن ولی می شمردن، گفتن اینقدر رأی دادن خب فلانی مثلا بیشتر رأی. بعد اگر ولی اعتراض می شده بعد باید اون نماینده دولت می اومده می رفته بالا یه تپه می نشسته، یه دفتر می آورده، حالا همه باید می اومدن رأیشون رو می نوشتن، اونایی که حق رأی داده دیگه این موقع حساب میشده کیا رأی داده. حالا همین مال باعث اختلافات بسیار زیادی میشه. هر نماینده که میخواسته انتخاب بشه باید شام و نهار میداده، مردم از شهرهای مختلف دعوت میکرده، بعضیاشون برای که بیشتر به اینا پول بده حاضر بوده هفته ها نیان اسم بنویسن، این نگران میشده ده که من نکنه انتخاب، حاضر بوده پول اضافه هم به اینا بده که بیان اینا اسمشو بنویسن به اصطلاح انتخابش بکنن. حال به هر حال اینها این نماینده ها چیکار میکنن؟ یک قانون به نام قانون غلات در 1814 قرار گرفته بوده تصدیق میکنن که چون بسیار زیاد از این ملاکا در چیز بودن که حدود میگن حدود 40 الی 500 نفر به تنهایی مالک یک ششم اراضی انگلستان بودن تو اون زمان، اینها میومدن مثلا اجازه فروش این رو نمیدادن به غلات، یعنی ورود غلات از کشورهای دیگر رو اجازه نمیدن، حقوق گمرکی بالا میبودن، اینقدر این قیمت غلات میره بالا که یک نفر پول 3 ماه زندگیشو باید میداده 1 کیلو نون میخریده. یعنی ببینید چه استفاده این بوده. اینا هم همه تو قرن 19 است، اینو میخواستم، یعنی هدفم از این بود که میخوام بگم این نیست که تو قرن 19 در عدالت محض تمام انتخابات مثلا سایر کشورهای اروپایی انجام می‌شده، بدون اینکه بخوام چشم بپوشیم در اصلاحاتی که در اونجا شده و رشد اقتصادی سیاسی صنعتی علمی فلسفی هر چی بگید کرده. ولی یک چیزی هم ما باید داشته باشیم که اینجوری نیست که مردم انگلستان در قرن 19 در ناز و نعمت و بدون اینکه ملاکین بهشون ظلمی بکنن زندگی بدون عیبی رو پیش میگذر و ما فقط گرفتار فتلشا بودیم. این رو من شخصا میل داشتم یه مقایسه به دست بدم که وقتی همچین احساس خودزنی به اون دست داده. به هر حال
خب بعد اینکه اونا کجا رفتن و چقدر روش کردن ما کجا رفتیم به خود اون وقت دیگه موضوع بحث آینده ما اینشان.
بله خب من باید عللش رو پیدا کرد و چرا ما آنچه خداست دیوانه تمنا میکردیم در خیلی جاها و چرا به صلاح آدم های کاردان دوره خودمون رو از بین می بردیم
دقیقاً.
و می رفتن و امکان و مجال مثلا دولت هاشون دولت مستعجل بوده همیشه متاسفانه.
بله.
از فراهانه بگیرید امیرکبیر تا مصدق و
متاسفانه بله.
یا مسلما داشت. بله.
بله می فهمید.
می فهمید. سوالی داشتید؟ ببخشید.
نه نه بفهمید.
صدای شما رو متوجه نمیشم. اگر مرتب پشت سر همه من متوجه سوال شما نمیشم از لحاظ اکوستیک، یعنی صدا رو متوجه نمیشم در تلفن.
نه بفرمایید شما.
خواهش. بله پس این ببینید سلطنت فتلی شاه قاجار 48 سال طول کشید از 1797 به سال میلادی تا 1845 یعنی در 1212 هجری قمری و 1260. یه اشکال هم من دارم چون اکثر این کتب تاریخی به هجری قمری نوشتن، کمتر تاریخ مشروطه یا زمان قاجار هست که هجری شمسی رو ملحوظ داشته باشن یا به ندرت هست که تاریخ میلادی و میدونی تاریخ هجری قمری مرتب عوض میشه، 33 سال یه سال اضافه میشه از لحاظ نظر تطبیق ماه و اینا. اگر که یکی یه سال اینا ممکنه تاریخ های میلادی که من حساب کردم تفاوت جدولی البته وجود داره که تطابق بدن بین این تاریخ های میلادی و قمری رو، متها من اونو در اختیار ندارم متاسفانه، ولی احتمال یعنی خیلی سعی که واقعا وقت زیادی هستم گرفته شد که اینا رو سعی کنم تاریخ های قمری و قمری رو تبدیل که بکنم به قانون به تاریخ میلادی درست از آب در بیاد، ولی یعنی فوقش به سال تفاوت 5-6 ماه ممکنه من این تاریخ ها رو به دست بدم، ولی مبدأ رو حالا شما یا شنوندگان محترم تاریخ های هجری قمری بگیرید که درسته، اونا دیگه به سبب منابع متواتر که من بهشون در کتاب تاریخی متعددی که در به اصطلاح دسترس هم هست از اونها استخراج کردم.
بله بله.
در دوره فتلی شاه ما میدونیم یک جنگ 10 ساله بین ایران و روسیه ادامه پیدا کرد از 1219 هجری قمری تا 1237 یعنی 1804 تا 1813 میلادی و در نتیجهش معاهده ننگین گلستان بسته شد پس از شکست ایران از روسا. بعد جنگ های ایران و عثمانی بود که اینا 3 سال طول کشید از 1236 هجری قمری تا 1238 هجری قمری، مطابقت بکنیم 1821 میلادی میشه تا 1823 میلادی که از نتایج مستقیم این معاهده گلستان بود، برای که دولت روسیه فتلی شاه رو ترغیب میکرد که به جنگ با عثمانی برخیزه و تا بلکه شاه از دست دادن مناطق قفقاز ایران رو که گرجستان بود و دربند و باکو و شیروان و گنجه و قره‌باغ و دیگه تالش و اینا از ایران جدا شده بود توی این جنگای با روسیه، اینا رو از یاد ببره و سرزمین‌های عثمانی رو در عوض به چنگ بیاره، ترغیب می‌کرد دولت روسیه فتلی شاه رو که با دولت عثمانی بجنگ. در نتیجه به اصطلاح در سال 1238 هجری قمری معاهده اول ارزانت روم که یک شهر در شمال ترکیه بسته شد. این کتابی هست آقای غلامرضا طباطبایی مجد نوشتن، کتاب معاهدات قراردادهای تاریخی دوره قاجاریه، تو اونجا می نویسه که محمد علی خان مصطفی آشتیانی نمایندگی دولت ایران رو برای این مذاکره و انعقاد قرارداد داشت که میره که به انزوا.
خانم وفا عرض میخوام ممکن خواهش کنم این کتاب رو دوباره معرفی کنید؟
کتاب معاهدات و قراردادهای تاریخی دوره قاجاریه مال آقای غلامرضا طباطبایی مجد.
بله بفرمایید. مرسی.
بعد این و بین این محمد خان و رؤوف پاشا این عهدنامه امضا میشه و طبق این قرارداد البته تغییرات مهمی در مرزهای بین دو کشور داده نمیشه و سرحدات ایران و عثمانی تقریبا به همان حدود دوره نادرشاه تثبیت میشه، تغییر نمی کنه. دولت عثمانی تعهد میکنه که در قبالش به زوار و حجاج ایرانی که قبلا آزار میرسون آزار نرسونه و از تجار ایرانی هم غیر از حقوق گمرکی چیز دیگه مطالبه نکنه. در حاشیه این کتاب نوشته شده که مرحوم سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و به اصطلاح سیاسی ایران میگه که میرزا تقی‌خان فراهانی امیر کبیر تهیه کننده متن این عهدنامه بوده. حالا ما بعد میرسیم، البته یه دونه قرارداد دوم ارتباط روم هم هست که بعدا که کشتار میکنه به اصطلاح حاکم عثمانی مردم بغداد و زوار ایران و اینا رو، یه قرارداد دوم هم نوشته میشه. منتها توی اینجا این من از این نقطه نظر روش اشاره به اصطلاح اشاره کردم بهش که کاردانی محمد تقی‌خان امیرکبیر مشخص میشه که نوری قرارداد میشه که ایران چیزی رو از دست نده و این کاردانیش اونجا مشخص میشه. حالا یه موقع هم خودش اشاره بهش میکنه، بهش میرسیم انشاءالله. این در زمان فتلیشا در واقع، حالا من این رو خدمتتون عرض کنم که مهمه برای من بررسی اینه که این کیا این دولت های خارجی رو راه میدادن. موضوع ماست که متوجه مداخلات این استعمار خارجی رو میخوایم بدیم. خود فتلی شایه یکی از علتشون این علت فساد بیش از حد خود شاه بوده و وزرا درباری. این فتلی شا خودش شدید اهل رشوه‌گیری بوده و در واقع یه سرمشق بوده برای وزرا و مامورین دولت. میرزا ابوالحسن شیرازی هم وزیر امور خارجه‌اش اصلا این گرفتن رشوه مقرره رو از انگلیسی‌ها او باب میکنه و اسمش هم بعدها میذاره مقرری خانوادگی و مدت 25 سال سال 1500 تومن مقرری از انگلیسی ها میگرفته. یه جور یعنی اینقدر آشور بوده که بچهش بسیار میرزا ابوالحسن بعد از مرگ پدرش از دولت انگلیس تقاضا میکنه رشوه‌ای رو که پدرش میدادن به اونم بدن، ولی اربابا حاضر نمیشن.
برای همین هم خانوادگی میخوندنش دیگه. بله
معذرت
میخوام، متوجه شدم. برای همین هم میگفتم مقرر یه خانوادگی.
خانوادگی بله درست
میفرمایید. بله.
بعد یه نویسنده انگلیسی هست ویلیام که این توضیح میده، میگه که ملکم البته اون اینجور نگاه میکنه که مأموریت داشته از دو طریق با دادن رشوه و کمک به دولت ایران وارد مذاکره بشه، یعنی یا 400 هزار روپیه برای مدت 3 سال به دولت ایران بده یا به شاه و وزرا رشوه بده و اون طریق دومو در پیش میگیره. در واقع در ایران میگه هر اشکالی که بوده به وسیله طلا و لیله انگلیسی به طور معجزه آسایی حل میشده.
بله.
هر حال میگن در موقع هم که مثلا خطر حمله ناپلئون به هندوستان علنی شد، انگلیسی ها با دادن رشوه خود و نیرنگی که معروفن انگلیسی ها بهش سالای بین 1800 تا 1812 میلادی چند تا در زمان فتلیشا چند تا معاهده با دولت ایران منعقد میکنن که این رجال نادان خیانتکار و در واقع پول پرست دربار قاجار هم این در این قراردادها درش مثلا متحد میشن که اون محمود تو کتاب تاریخ روابط ایران انگلیس نوشته یه جمله ای که متحد میشن هر عهد و شرطی رو که با هر یک از دولت‌های فرنگ بستن باطل و ساقط بکنند و لشکر سایر طوایف فرنگستان را از حدود متعلق به خاک ایران به سلا راهی که به طرف هندوستان و به سمت بنادر هند راه ندهد. این پول حاضر می شدن چیز به سلا عمله استعمار خارجی بودن در این وزرای. خب در زمان این به اصطلاح حتی زمان سلطنت محمد میرزا که فرزند یعنی بعد از دوران تاریخ من زود رد میشم چون دیگه نمیخوام زیاد در دوران فتلیشا بمونیم. در زمان به اصطلاح سلطنت محمد میرزا که فرزند عباس میرزا اون شاهزاده شجاع ایرانی تو جنگ ایران روسیه هیئت پدرش از فتلیشا های کمک مالی و کمک اسلحه و نمیدونم قوا کرده نداد، فتلیشا مشغول عیاشی های خودش بود. این بعد از مرگ پسرش عباس میرزا فتلیشا میاد فرزند اونو که محمد میرزا باشه چیکار میکنه؟ میکنه ولیعهد. و همین که هم خبر فوت فتلیشا میرسه به تبریز، این ولیعهد به تخت پادشاهی جلوس میکنه با کمک کی؟ به کمک میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم مقام ثانی. البته من قائم مقام ثانی برای که فرزند میرزا بزرگ به اصطلاح قائم مقام اول بوده که یکی از دختران فتلیشا میگن خواهر اون عباس میرزا رو به زنی گرفته بوده. حالا من نمیدونم واقعا، حالا خود این قائم مقام فراهانی میشه نوه دختری محمد شا، پسر عمه محمد شا بوده به اصطلاح، یا اینکه از مثلا از همسر دیگری ممکنه مثلا قائم مقام ثانی رو داشته باشه این قائم مقام اول. حالا به هر حال اونو من از تخصص تاریخی نتونستم پیدا بکنم. حالا به هر حال به این محمد شا که 14 سال هم حکومتش طول میکشه از 1250 قمری تا 1264 قمری به کمک کی به سلطنت میرسه؟ میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم مقام ثانی. این بعد از اینکه وارد تهران میشه محمد شا، این قائم مقام به مقام صدارت برمیگزینه. خب این قائم مقام ثانی علاوه بر کفایت و کاردانی که داشته، میگن در هنر خوشنویسی و دبیری و انشا و حتی امور مالی سرآمد رجال عهد قاجار بوده. چون در دوره صدارت خودش جلوی سوء استفاده اطرافیان شاه رو میگیره، حتی از دلخجه محمد شاه جلوگیری میکنه، شدیداً مغضوب این درباریان به خود محمد شاه واقع میشه. این در یه کتاب سجل تواریخ اومده که یه روزی محمد شاه امر کرد که رقم 300 تومان به اسم میرزا آقاسی از دفترخانه بگذره. رقم رو نوشتن، به نظر قائم مقام که رسید مهرش رو برداشت، رقم رو پاره کرد و گفت با 300 تومان که به میرزا آقاسی دیوانه میدهیم میشه 30 نفر سرباز گرفت. پس این معلومه که این محمد شاه جوان که مستبدم بوده از این حسن نیت صدر اعظمش غافل میشه و تصمیم میگیره که این رو از ذهنش ببره، به حیاتش پایان بده. خب ولی جالبش حالا اینجاش برای من مهمه. ببینید این میرزا چی جلوی فساد رو میگیره، میرزا ابوالقاسم فراهانی جلوی سوء استفاده رو میگیره و خرج زیادی نمیذاره دربار بکنه. حرفاش هم به آنچنان محکم و قاطع میزده، یعنی حتی حق ها کار به شخص نداری، حرفی که روی عدالت زده بشه و برای به نفع منافع ملی باشه این برندگی رو داره، جوری که حتی همون صدر تواریخ می‌نویسه که قائم مقام چون حرف به اصطلاح درست میزده، این وقتی محمد شاه دستور میده که 1000 نفر سرباز این قائم مقام رو در باغ گلستان محاصره بکنن و به کشنش دستور میده، میگه از اون قلم و قرطاس کاغذ رو بگیرید که اگر خواست عریضه به من بنویسه نگذارید، چون سحری در بیان و اعجازی در بیانشه که اگر خط او رو ببینم فریفته عبارت او میشه و او رو رها میکنه. یعنی این آنچنان گفته یه به صلاح حق این برا بوده که اینو میخکوب میکرده، نمیتونسته به صلاح در مقابل استدلالات به حق اون بر اساس بر میزان حق و عدالتش بر اون اساس مواظره منفی که داشته نمیتونسته این مقاومت کنه. میگه حتی قلم و کاغذ از میرزا ابوالقاسم فراهانی بگیره. این اعجاز رو خود سخن حق داره. ما در طول تاریخ میبینیم وقتی دکتر مصدق از منافع ملی ایران دفاع میکنه در دادگاه لاهه، حرف حق بوده که به گوش همه بشریت میرسه، هیچ کس هم نتونسته. حالا آقای کلینتون هم امروزه میگه تقصیر ما بود که خلاف حق اون کودتا کردیم، اون درست میگه نماینده ملت بود، حرف حق هم میزن و مطالبات حق. همونجور هم در مکزیک دیدیم میگه که شما حق ندارید وقتی ما منافع ملیمون رو داریم، مثلا منافع عموم رو داریم ملی میکنیم، بیاد بگید که نخ شما طبق قانون بین المللی حق ندارید، کی این حق به شما داده که بیاد منابع ما رو به غارت ببرید؟ متها انسان تا پول پرست نباشه و تا قدرت اصل برش نباشه مثل حکام الان ایران، منابع یک ملتی رو اینجوری به تاراج نمیده. به هر حال اینه که چون این گونه اشخاص حرف حق میزدن و بر اساس عدالت رفتار میکردن در تاریخ بعدا میمونن، ولی حالا که اسمشون میمونه، رسمشون میمونه، روششون میمونه و الگو میشه برای نهضت های بعدی. ولی حالا کیه که یاد میرزا آقاسی بیفته یا آقا محمد خان نوری رو اصلا به یاد بیاره؟ دوره صدارش هم 2 برابر 10 برابر میرزا محمد میرزا ابوالقاسم فراهان.
درسته.
هر حال مسلما از کشته شدن این افراد سهیم و کاردان در ایران کی استفاده میکنه؟ کی دلشاد میشده؟ این همون دول بیگانه که قصد دخالت داشتن. این فریدون آدمیت است. فریدون آدمیت در مجله سخن یک مطلبی مینویسه، یک مجله از کتب تاریخی، این نقل اون رو خوندم که میگه از قول وزیر مختار انگلیس، من از روی متن میخونم اینجا خدمتتون، مینویسه که او گفته من به شاه گفتم، وزیر مختار انگلیس چیز گفت محمد شاه، تردید نیست که اکنون تمام طبقات مردم از اینکه از دام قائم مقام خلاص شده هم درشاده جای مردم ایران رو حرف بذاره و من به عنوان خیرخواه ایران صمیمانه آرزومندم که دیگر اعلیحضرت نگذارند زمام حکومت از دستشان بیرون رود، بلکه امور را به دست مستوفیان و منشیانی که هر یک متصدی شعبه ای از امور باشد بسپارد. چی بخواسته بگه؟ بخواسته بگه هر کدوم اینا جدا جدا کارشون جدا باشه تا من تک تک بتونم رشته بدم کارامون رو بگذارونیم. اعلیحضرت هم گفت عقیده منم همین است.
هرچی
حال این هم نظری شاه مستبد با وزیر مختار انگلستان. هر حال بعد از کشتن قائم مقام محمد شاه در واقع میاد که از نالایق ترین افراد اون دوره رو حاجی میرزا آقاسی رو به صدارت در میکشونه، همون که قائم مقام گفته بود که 300 تومن به این دیوانه اگه بدید به جاش میشه 30 تا سرباز گرفت، میاد میشه صدارت به صدا صدر اعظم میشه. در واقع این کار رو کرد که میدونه از طرف این صدمه ای نمیخوره به سلطنتش و پولش هم کم نمیشه. خب این صدر اعظم نالایق بعد چی کار میکنه؟ در مدت 13 سالی که صدارت میکنه تمام خزانه رو خالی میکنه. در واقع میگیم بعد از اون مرگ عباس میرزا سپاهیان ایران تحت نظر محمد میرزا قائم مقام ثانی مشغول محاصره هرات میشن، چون اون موقع گردن کشی میکردن حاکمان هرات، بعد ناچار از محاصره بعد دست میکشن و کامران میرزا عمومود صلح میکنن. بعد از به پادشاهی رسیدن محمد شاه کامران میرزا به تعهدات قبلیش اصلا عمل هم نمی کنه، بلکه به خواست سیستان هم تجاوز میکنه و چند نسان از ایرانی ها رو میکشه. محمد شاه در اون موقع تحت نفوذ روسا بوده، اصرار به اصرار اون دولت میاد میره به هرات و دولت انگلستان هم چون متعهد شده بوده که در جنگ ایران افغانستان بی‌طرف بمونه، توی همچی شرایطی میده ای داد بیداد برای منافع سیاسی خودش از کامران میرزا حمایت میکنه و این محاصره هرات هم 9 ماه طول میکشه.
بله.
ولی همین که میبینن که ای الان که هرات سقوط بکنه انگلیسی ها دیگه سقوط رو مثلا جایز نمیدونن و رسما مداخله میکنن و میگن سقوط هرات در واقع مثل اعلان جنگ به انگلستان و دولت ایران رو تهدید میکنه که من جزیره خاک رو میرم تهدید میکنم. محمد شاه هم که خودش هیچ گونه مثلا مقاومتی نمیدیده که بتونه در مقابل انگلیسی ها مقاومت بکنه، بعد از 9 ماه محاصره هرات بدون نتیجه برمیگرده به تهران و از این کار در واقع انگلیسی ها استفاده میکنن، رفته رفته افغانستان رو هم زیر نفوذ سیاسی خودشون قرار میدن.
بله.
در دوره محمد شاه انجام میشه. بعد از مرگ محمد شاه میگم من خیلی به اختصار رد میشم تا بیام یکی یکی برسیم به دوره ناصرالدین شاه، اینا که مهمتر بوده، شکلی اصلاحات مهمتر بوده، مقاومت مردمی، اعتراضات مردمی بیشتر بوده.
پس بفرمایید تا به ناصرالدین شاه که برسیم بذاریم برای جلسه بعدی. بفرمایید تا به
ناصرالدین
شاه کردم که بفرمایید ادامه بدین تا به ناصرالدین شاه برسیم و بعد ناصر دوره ناصرالدین شاه رو بذاریم برای گفتگوی بعدی. بفرمایید.
بعد از این مرگ محمد شاه، یعنی در واقع الان میرسیم به ناصرالدین شاه. بذار ناصرالدین شاه تا یه بخش، چقدر فرصت دارید شما هنوز؟
در حدود 5 دقیقه دیگه.
5 دقیقه پس تا یه بخشش میرسیم.
بفرمایید.
بله. بعد از این مرگ محمد شاه فرزندش که 16 ساله بوده ناصرالدین میرزا در تبریز بوده، این در واقع بعد از اون مرگ محمد شاه آقاسی قادر نبوده نظم رعایت کنه، اداره بکنه، خودش فرار میکنه، میره حضرت عبدالعظیم پناه میبره و بس میشینه. مدعیان سلطنت هم شروع کرده بودن در تبریز و تهران اینا شورش کرده بودن. ناصرالدین میرزا در پناه این حمایت میرزا تقی‌خان که امیر نظام هم بوده، بسیار آدم کاردانه بوده، راه تهران رو در پیش میگیره و به مقام سلطنت میرسه. حالا نگاه بکنید میرزا تقی‌خان به اصطلاح ابوالقاسم فراهانی به دست کسی که محمد شاه رو به پادشاهی آورد کشته شد، همین کار رو، همین بلا رو هم ناصرالدین شاه سر میرزا تقی‌خان امیرکبیر میاره. محمد شاه در واقع خودش شخص بسیار ضعیف و نفسیه که در دوران سلطنتش با قتل قائم مقام و روی کار آوردن حاج میرزا آقاسی به آشفتگی اوضاع افزود خود اون محمد به اصطلاح محمد شاه. همون خود اینم همون راهی رو رفت که پدرش فتلی شاه در قتل اعتماد دوله که حاج میرزا ابراهیم کلانتر بود پیش که اونم اون رو فتلی شاه رو به سلطنت رسیده بود کشته شد از طرف او. پسرش هم، پسر محمد شاه هم، همون ناصرالدین شاه هم در کشتن میرزا تقی‌خان امیرکبیر از همون روش پدر و پدر بزرگش پیروی کرد و در واقع همونایی که بانی سلطنتش بودن اینها رو به علت اسارت‌های شخصی و وسایط این درباریون اعتنایی نکرد به کاردانی این نکردن هیچ کدومشون به کاردانی وزرای کاردانشون و اونها رو حتی از نقطه نظر جسمی از بین بردن. حالا این میرزا طریق‌خان امیر نظام که یک هوش بسیار بالایی داشته بود، به اصطلاح استعداد شخصی بسیار هم داشته، این قبلا در دستگاه عباس میرزا در خدمت نظام مشغول بود و برای حل اختلافات مرزی بین ایران و عثمانی هم که گفتیم به ارتنت روم رفت و به رفع مشکلات به اصطلاح فارس من متن اون قرارداد نوشته بود. دکتر آدمیت یک نقل میکنه جالبه، میگه که میرزا تقی‌خان وقتی که رضا قلی‌خان هدایت را مأمور خیوه میکنه، خیوه در استان پارسه، به اون میگه که البته شنیده ای سفارت مرا در عزت‌الروم. گفتم آری. گفت دیکو برو دانا برگرد، نری اونجا از دست بدی از اموال ایران و از اراضی ایران. حالا این میرزا تقی‌خان بعد از آوردن ناصرالدین‌شاه به تهران برای تحکیم موقعیتش شروع میکنه به این اصلاح خرابی ها و سرکوبی این گردن کشانی که این در اونور به اصطلاح حکومت خودشون رو و ادامه استبداد و غارت ملت رو میخواستن.
بله.
اگر اجازه بدید پس این خدمات امیر کبیر رو ما به
بله اونم مسئله مهمی در موردشون صحبت کردن، اجازه بدین که یه خود مفصل تر راجع به امیر کبیر و اصلاحاتش بپردازیم در گفتگوی بعدی.
به اختصاری که در این مصاحبه بگذره با کمال میل به شماره آینده بگذارم.
خیلی سپاسگزارم خانم جاله وفا و براتون شب خوش و آرزو دارم.
به همچنین شب شما و شنوندگان محترم شما بخیر.
قربان شما. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم جاله وفا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوش آرزو دارید. تو می دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.